عامل دیگر تشدید آن اضطراب است. هرقدر اضطراب شدیدتر باشد، نیاز انسان به تماس‌های جنسی، مخصوصاً به صورت‌های انحرافی و ولع‌آلود شدیدتر می‌شود. هویت فکری وجود انسان را خشک، بی‌روح و تهی از شور و حالات معنوی می‌گرداند. این امر نیز کمک می‌کند به حریصانه گشتن غریزه شهوانی. شهوترانی در انسان نوعی شور و هیجان ایجاد می‌کند که تا حدی جبران آن خشکی و بیروحی را می نماید. عوامل بسیار دیگری هم برای هرسمندی شهوانی هست که ذکر آنها چندان ضرورتی ندارد. جامعه از یک طرف یک غریزه عادی را به صورت یک نیاز ولع‌آلود در می آورد. از طرف دیگر به انواع طرق پای افراد را برای ارضاء آن می بندد. یا اصولاً یک جنبه نامطلوب با آن می دهد. آن را آمیخته به نوعی احساس گناه می گرداند. آن را کوفت انسان می کند. نمی گذارد انسانها از طریق سنت الهی یعنی ازدواج و در مناسب ترین سن و فرصت آن را ارضا کنند. جامعه هزار سنگ جلوی پای تو انداخته است تا نتوانی در سن 15 سالگی ازدواج کنی. در سن 35 سالگی و 40 سالگی میگوید اگر حالا به حد کافی ارزش جمع کرده ای برو ازدواج کن. آن ازدواج دیگر به چه درد تو میخورد؟ در اوج آن غریزه تو را محروم میکند، باعث می شود که مدام لح بزنی و با حسرت و ولع به هزار راه انحرافی و ناسالم بروی. در سن 35 سالگی که آن آتش فروکش کرده است و قوس نزولی خودش را طی می کند و رو به خاکستر شدن می رود، می گوید حالا برو ازدواج کن. در جوامع غربی چیزی به نام اخلاق مذهبی مطرح نیست. ضابطه روابط آنها ضابطه مخصوص خودشان است. ما با آنها کاری نداریم. ولی تو انسانی که میگویی مذهب دارم و چیزی به نام اخلاق مذهبی برایت مطرح است، چرا به مذهب خود عمل نمی کنی؟ قدرت غالب ارزشی و اجتماعی چنان حاکمیت مطلقی بر ذهن ما و بر رفتار و زندگی ما پیدا کرده است که زور حرف خدا و رسول خدا هم در آن کارگر نیست. بسیاری از انسانها هر جا بین یک اصل و قاعده مذهبی و یک ارزش اجتماعی گیر می کنند، اصل مذهبی را فدای ارزش اعتباری و قراردادی می نمایند. مسئله بعضی از جوامع مذهبی این است که مذهب را با ارزش‌های اعتباری اجتماع قاطی کردند و زور این یکی را بر آن چرباندند. یک روز در تشریفات یک مرگ و میر، شخصی داشت می‌رفت برای میت کفن فراهم کند. یکی از بستگان میت گفت کفن قدک بخر، می‌گویند ثواب دارد. یکی دیگر از بستگان گفت نه، حالا میگویند بیچیزند، آبروریزی است. متوجه موضوع هستی؟ در هیچ زمینه‌ای نیست که ارزش‌های اجتماعی تعیین کننده نهایی نباشد. در تمام زمینه‌ها این وضع صادق است. کسی که پول نزول می‌دهد از آتش مخوف جهنم کمتر می‌ترسد تا از این که یک آدم ناموفق، غیر زرنگ و غیر برتر به حساب آید. کسی که از یک طرف شنیده است خداوند در روز جزا با رباخار چه معامله‌ای می کند و در عین به قول خودش مذهبی بودن پول به ربا می دهد، آیا روز جزا را باور نمی کند؟ چرا باور می کند؟ چیزی که هست فشار ارزش‌های اجتماعی چنان او را کور و منگ و یک جهت بین می‌کند که در لحظه عمل همه چیز فراموشش می‌شود. و الا چطور ممکن است که انسان آن مجازات سنگین را در نظر داشته باشد و در این حال نسبت به آن بی‌اعتنا بماند. به جنبه‌های دیگر موضوع زناشویی بپردازیم. تو امروز تصمیم به ازدواج می‌گیری. به نظرم جز جنبه غریزی آن، بقیه کار در دست هویت فکری و نیازها و خصوصیت‌های آن است. در واقع رابطه دو انسان عبارت است از رابطه یک مقدار نیازها، اقتضائات و خصوصیات تصویری با نیازها، اقتضائات و خصوصیات تصویری دیگر. در واقع سوای جنبه فیزیکی موضوع باید گفت دو قالب فکری تحت عنوان ازدواج در رابطه با یکدیگر قرار می گیرند. در هویت فکری یک مقدار نیازها و خصوصیات وجود دارد که مراحل قبل از ازدواج را تحت تأثیر قرار می دهند. یک مقدار هم بعد از ازدواج از پاب ناهنجاری و اختلاف و آزار می شوند. بنابراین موضوع را در این دو مرحله نگاه می کنیم. می دانیم که هویت فکری همیشه در وضع موجودش یک طرح موقتی، ناقص، معلق و مشروط است. یک مقدار از شخصیت ما آن چیزیست که بعداً خواهیم شد و چون بنیان این پدیده بر عوامل خارج است، چیزی را هم که بعداً می‌خواهد بشود در خارج جستجو می‌کند. وقتی لیسانس بگیرد، وقتی به شهرت و ثروت برسد، وقتی با فلان دختر اسم و رسم دار ازدواج کند، احساس ضعف، حقارت، معلق بودن، یأس و ناخوشبختیش از بین خواهد رفت و چیز دیگری خواهد شد. از آنجا که نیازهای هویت فکری بسیار حاد است، چیزهایی را هم که بعداً خواهد شد یا باید بشود به صورت ایدئال و کمال مطلوب مجسم و ترسیم می کند. یک قدرت ایدئالی می تواند جوابگوی ناتوانی و گیر افتادگی وسیع و عمیق او باشد. یک ثروت سرشار می تواند جایگزین فقر درونی او گردد. یک همسر از هر لحاظ ممتاز و ایدئال است که می تواند احساس بی کسی، احساس واماندگی، احساس حقارت و نقص‌های او را جبران کند. بنابراین ازدواج را به دو صورت یا از دو جنبه به یک شکل ایدئال مجسم می‌کند. یکی به این صورت که تجسم او از همسر یک همسر بسیار ممتاز، پرارزش و قدرتمند است. دیگر این که نفس ازدواج را به صورت ایدئال در می آورد. یعنی فکر می کند ازدواج تمام ضعف‌ها و حقارت‌ها و ناتوانی‌های او را برطرف خواهد کرد. آقای می گفت وقتی به سن ازدواج رسیده بودم تجسم غریب و عجیبی از همسر داشتم. در فکر آرزوی همسری بودم که از نظر زیبایی مثل محبوبه، دختری که زمان کودکی در همسایگی من زندگی می کرد باشد. از نظر قناعت و سازگاری مثل طاهره خانم همسایه دیگر من باشد. از نظر نجابت و عفت مثل شوکت خانم باشد که می گفتند 5 سال از شوهرش او را ول کرده و سربه نیست شده ولی هنوز نامحرمی گوشه ابرویش را ندیده است. از نظر فضل و کمالات مثل منیر خانم باشد. از نظر خانداری و پخت و پز مثل عمم نرگس خاتون باشد و از نظر مهربانی و خوشخلقی و مجلس سارایی و گفت و کلام و سر و زبانداری مثل قمر خانم باشد. خلاصه از بچگی هر صفت ممتازی در هر زنی سراغ داشتم همه را گلچین کرده بودم و یک جا در دختری می دیدم که با او ازدواج خواهم کرد. حالان که مجموعه آن صفات را نه تنها خود من در یک فرد ندیده بودم بلکه گمان نکنم چنان شخصیتی با توجه به شرایط و وضعیت‌های تربیتی ناهنجاری که حاکم بر روابط ما انسان هاست در هیچ جای دنیا یافت بشود. نتیجه این ایدئال سازی ها آن است که بعد از ازدواج انسان احساس غول خوردگی می کند، تصور می کند این آن نیست که می باید باشد و واضح است که چه ناسازگاری ها، نارضایتی ها، سرخوردگی ها و مسائلی از همین یک جنبه موضوع حادث خواهد شد. منشأ ایدئال سازی در خود انسان و نیازهای اوست، ولی خدا پیر کند شعرا و نویسندگان و هنرمندان را که آنها هم کم سهمی در این جریانات ندارند. همانطور که به مناسبت دیگر گفتم، همه چیز را به صورت کتابی، ایدئال و کمال مطلوب به افراد عرضه می کنند. از همسر گرفته تا اخلاق و فضیلت و شجاعت و خوشبختی و زیبایی و همه چیز را طوری ترسیم می کنند که دهن آدم آب می افتد و نتیجهش احساس حسرت است. من فکر می‌کنم آن همسر و آن فضیلت و آن زیبایی و آن خوشبختی که شاعر در کتاب ترسیم کرده است در جامعه پر است و گیر همه آمده و من یکی محروم ماندم، غافل از این که آن اخلاق و آن همسر و آن خوشبختی و آن زیبایی بعد از کتاب شاعر در بهشت یافت می‌شود، نه در اجتماعات و روابطی که ما درگیر آن هستیم. یکی از خصوصیات هویت فکری این است که دقیق‌اندیش نیست. هیچ چیز در نظرش یک کیفیت روشن و مشخص ندارد. بعضی دخترها که محیط‌های ناهنجار و خشن و پرآزاری داشته‌اند و گرفتار انواع حقارت‌ها و حسرت‌ها و محرومیت‌ها شده‌اند، پیش خودشان اینطور فکر می‌کنند که اگر یک ازدواج موفق بکنم همه چیز درست خواهد شد. ما از خودمان سوال نمی‌کنیم که ازدواج موفق یعنی چه و چه ارتباطی با مثلا احساس حقارت و محرومیت و استراب و رنج‌های درونی من دارد؟ آیا منظور از موفق شوهر مهندس است؟ ثروت کلان است؟ مقام ریاست است؟ یا مردی که دارای اخلاق و روان سالم و هنجار است؟ نشان داده ایم که مهندس و ثروت ارتباطی با خلع و رنج‌ها و حقارت‌هایی که درون تو هست ندارد. اینها حد اکثر نقش یک مخدر موقتی و دلخوشکن را دارند. از نظر اخلاق و روحیه سالم هم با یک فرض خوشبینانه گیریم که تو توانستی با مردی ازدواج کنی که در بهشت اخلاقی تربیت شده است. باز هم اخلاق و روحیه بهشتی و خوب او چه ارتباطی می تواند با حساسیت ها و حقارت ها و ناهنجاری ها و رنج های درونی تو داشته باشد؟ یک عامل برونی چگونه می تواند علاج یک درد درونی باشد؟ تو اگر در یک محیط خشن، آزاردهنده، تحقیر کننده و محروم کننده تربیت شده باشی، احساس ناخواستنی بودن، احساس بی ارزش بودن، احساس ناتوانی و بیکسی و به تنهایی از عهده زندگی برنیامدن و تمام عوامل ناخوشبختی و ناهنجاری در وجود خودت نهفته است و هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند درمان آن باشد جز خودت، در این صورت چرا یک ایدئال مبهم به نام ازدواج موفق در ذهنت ترسیم میکنی تا بعد از ازدواج احساس سرخوردگی هم بر مسائل قبلیت اضافه شود؟ باری، هیچ چیز نیست که از دخالت قالب‌ها و ارزش‌های اجتماعی مسون مانده باشد. حتی واقعی ترین و عینی ترین چیزها، مثلا وجاهت و زیبایی. امروز دختر لاغر و قد بلند و سبز خیلی خواستگار دارد، ولی ما وقتی بچه بودیم یک عروس زیبا را اینطور توصیف می کردند: چاق مثل فیل مست، قبقبی دارد به اندازه یک سیب، قدش کوچولو موچولو به اندازه یک عروسک، سفید مثل بلور. و به دختر لاغر و قد بلند می گفتند دیلاق مثل تازی سوزن خورده. قد بلندی دختر را یکی از نشانه های ترشیدگی به حساب می آوردند، ولو سنش کم کم بود. به دختر سبزه هم می گفتند مثل کولی هاست، ولی امروز معیارها به کلی عوض شده است. در تمام زمینه ها قالب های ارزشی عامل تعیین کننده است. فرض کنیم تو دو تا دختر را می شناسی که از نظر سر و شکل و وضعیت جسمی کم و بیش شبیه یکدیگرند، ولی پدر یکی از آنها رئیس است و دیگری مثلا لبو فروش. تو کدام یک را انتخاب می کنی؟ واضح است که دختر رئیس را، ولو اخلاق آن یکی بهتر باشد. قدیم ها در آبادی ما با دختر حاجی ازدواج کردن حکم کسب یک مدال طلا را داشت. گفتیم در ساختمان هویت فکری یک مقدار نیازها، عوامل و خصوصیات هست که قبل از ازدواج نقش تعیین کننده دارند، یک مقدار هم بعد از ازدواج حاکم بر رابطه می شوند و علت ناهنجاری و اختلاف و ناسازگاری می گردند. ولی این به آن معنا نیست که نیازها و خصوصیات بعد از ازدواج قبل از ازدواج هم وجود نداشته است، یا خصوصیات ناهنجار قبل از ازدواج بعد از ازدواج از بین می روند. مثلا احساس بی‌ارزشی و حقارت، احساس بی کسی و به تنهایی از عهده زندگی بر نیامدن قبل از ازدواج یک عامل مؤثر در تصمیم به ازدواج است. بعد از ازدواج هم وجود دارد و به طرق مختلف اسباب اختلاف و ناهنجاری می گردد. خصوصیاتی هم که بعد از ازدواج علت ناسازگاری می شوند از قبل هم وجود داشتند، منتها به دلایلی که خواهم گفت در آن وقت پنهان بودند. مصلحت طرفین در این بوده است که آنها را نبینند. گفته این که هویت فکری حاصل یک محیط ناامن است، حاصل اذیت و آزار و مقایسه و رقابت است. به میزانی که ناامنی، ترس، تهدید، مقایسه و رقابت شدیدتر باشد، فکر هم به عنوان ابزار دفاعی و ابزار چاره‌جویی بیشتر به حرکت می افتد و تقویت می شود. و به میزانی که فکر نقش چاره‌جویی پیدا می کند، احساسات، عواطف و مجموعه حالات و کیفیات غیر فکری ضعیف‌تر و رشد نکرده تر باقی می مانند. فکر است که باید ما را در یک محیط پرخطر و پرآزار حفظ کند، نه احساس و عاطفه. با چنین ساختمان و زمینه شخصیتی، پسر و دختری همدیگر را می‌بینند و به یکدیگر دل می‌بندند. اما آیا واقعاً دل می‌بندند؟ کشش آنها به یکدیگر سوای کشش غریزی، کششی است به وسیله دل. دل به عنوان جایگاه عشق و مهر و احساس و عاطفه گمان نمی کنم. به نظرم اگر با یک اصطلاح من درآوردی بگوییم به یکدیگر فکر می بندند، به واقعیت نزدیکتر است. صرف نظر از سهم غریزی موضوع، بقیه کار را فکر بر عهده می گیرد، همه ی حساب ها را فکر می کند. در واقع در مجموعه فکری دو شخصیت فکری دارند قرار داده ازدواج می‌بندند، نه دو موجود سرشار از مهر، احساس، عشق و عاطفه. فکر در ازای هر کم بود یک بدل و جانشین جبرانی ابدا می کند. به میزانی که عشق و احساس و عاطفه رشد نکرده می مانند، فکر بر الفاظ قشنگ می افزاید. لفظ را جانشین یک کیفیت و حالت روحی می کند. من تو را به اندازه ستاره های آسمان دوست دارم. جوابش نیز هم وزن خودش است. من هم تو را به اندازه آب دریاها و ریگ‌های بیابان دوست دارم. اگر عشق و حالات واقعی در انسان نمرده بود، نیازی به این الفاظ قشنگ و پروزن هم نبود. عشق واقعی خودش بیان خودش است. در شرایط کنونی حالات و احساسات اصیل انسان در تبعید فکر است. ضمناً انسان می‌بیند که یکی از کالاهای سوداگری و ارزش‌های مهم باب زمانه عشق ورزیدن و دوستت دارم و این جور امور است. بنابراین می‌آید از الفاظ که اصولاً مهمترین وسیله حفظ این ساختمان است و ابزار نمود و نمایش است، به جای آن حالات استفاده می کند. بابت محبت ورزیدن به الفاظ خوشلفاف اکتفا می کند. از بابت جلب محبت دیگران نیز به دریافت الفاظ قانع است و دلخوش. و باید همین طور باشد. محتوای چیزی را که انسان در خودش ندارد و آن را حس نمی کند و نمی شناسد، از دیگران هم نمی تواند انتظارش را داشته باشد. انسان اگر سالم باشد، در زمینه ی حالات درونی از قبیل عشق و احساس و عاطفه و محبت کیفیت خودکفایی دارد. تشنه محبت نیست. بنابراین بیش از آن چه در بند جلب محبت باشد، محبت می‌ورزد. یا صحیح‌تر این است که بگوییم محبت خود به خود از وجودش ساطع می‌شود. انسان فارغ از یک ساختمان لفظی و تصویری یک انسان قوی است. یک انسان پر و سرشار است. و بروز و تجلی مهر تنها از یک درون پر و قوی ممکن است، نه از یک درون خشک و ضعیف و تهی. به عبارت دیگر، دوست داشتن ناشی از قدرت روحی است و نیاز به دوستی ناشی از ضعف است، ناشی از فقر حالات و احساسات درونی است. من اگر یک درون غنی داشته باشم، اگر وجودم پر باشد، دیگر جایی برای محبت تو در آن نیست. اگر هم بود، محبت تو اصولاً ارتباطی با درون من نداشت. محبت تو چگونه میتواند درون من را پر کند؟ اصولاً حالاتی از قبیل عشق و عاطفه قابل معامله و داد و ستد و رد و بدل کردن نیست. اگر من نیاز به محبت تو داشته باشم، قطعاً ساختمان شخصیت فکری من است که چنان نیازی را دارد. خب، این ساختمان فکری چگونه میتواند حالت و کیفیتی را دریابد، بپذیرد و در خودش جذب کند که از سنخ خودش نیست؟ یا من اسیر هویت فکری هستم یا نیستم؟ اگر نیستم، درون خودم به حد کافی پر و سرشار از حالات اصیل و فطری یک انسان است، حالاتی که در قلم رو به فکر نیست. و اگر اسیر هویت فکری هستم، باز هم نمیتوانم چیزی را دریافت کنم که آن را نمیشناسم. هویت فکری سوداگر الفاظ، نمودها و نمایشات است. با شنیدن لفظ دوستت دارم، آن ساختمان فکری ارضا شده است، نه اینکه چیزی از حالات تو ساطع و به درون من منتقل شده باشد. وقتی یک چیزی باب شد و همه تکرار کردند، انسان چشم بستان را قبول می کند، به عمق و بطن آن نمی رود. عشق ورزیدن یعنی چه؟ دوستت دارم یعنی چه؟ این حرف ها معنای ظاهری دارد، اما معنای واقعی ندارد. رواج این حرف ها در بین انسان های تهی است، انسان هایی که بنیاد هستی روانی خود را بر مشتی الفاظ و تصاویر نهادند. اگر من پر از حالات ذاتی انسانی خیش باشم، تو هم باشی و همه انسان ها هم باشند، آیا جایی برای الفاظ دوستت دارم، عشقم را به تو تقدیم می کنم و اینجور حرف ها وجود دارد؟ حسن: ولی حالا که انسان ها سرشار از حالات فطری نیستند چه؟ مصفا: حسن، چرا متوجه موضوع نیستی؟ حالا هم کلمه دوستت دارم دردی را از همین انسان تهی و خشک دوا نمی کند. با کلمه دوستت دارم آیا چیزی از درون تو ساطع و به درون من منتقل می شود؟ بعد از شنیدن دوستت دارم خشکی درونی من هنوز هم پا بر جاست. آن رضایتی که من از شنیدن دوستت دارم حاصل می کنم، رضایت ساختمان ارزشی من است، نه رضایت اصالت من. انسان هویت فکری تشنه ارزش است و با دوستت دارم تو این ارزش را به هویت او داده ای، نه به اصالت او. اصالت او نیازی به لفظ خشک دوستت دارم ندارد. و توجه داشته باش که ارزش ها محتوایی ندارند، چیزی جز الفاظ نیستند. منظورم ارزش های اعتباری است. بگذارین تشبیه را بکنم. فرض کنیم من گرسنه‌ام و تو سیر، و یک تعارفی هم رواج دارد به این صورت که تو به من میگویی من سیریم را نثار تو میکنم. آیا با این تعارف سیری تو علاج گرسنگی من میشود؟ و تازه این را هم در نظر بگیر که خودت هم گرسنه‌ای. ما از دوستی که خودمان هم نداریم نثار یکدیگر میکنیم. وقتی تو به من میگویی سیریم را نثار تو میکنم، من با تعارف تو سیر نمیشوم، ولی از یک بابت احساس خوشحالی و رضایت میکنم، از این بابت که احساس ارزش میکنم. احساس میکنم آدم با ارزش و معتبری هستم که دیگری میگوید دوستت دارم یا سیریم را نثار تو میکنم. حالا که میگویی بدبین است، بگذار در طریق بدبینی یک قدم دیگر جلوتر بروم و بگویم اولا به فرض این که در انسان هویت فکری چیزی به نام عشق و مهر و دوستی وجود داشت، به فرض این که سرطان نفرت وجودش را نگرفته بود، و ثانیاً به فرض آن که عشق قابل ایثار به دیگری بود. هویت فکری دریغش می آمد که چیزی از خودش ایثار کند. اصولاً ایثار در ماهیت این پدیده نیست. اگر می بینی چیزی می دهد، برای این است که چیزی در ازای آن بگیرد. در هویت فکری اصل بر گرفتن است. اصولاً مگر نه این که ما با دید معامله و سوداگری وارد هر رابطه‌ای می‌شویم، و مگر نه این که مهمترین سرمایه معاملاتی ما ارزش هاست. بنابراین هر چیز و هر رابطه‌ای را، ولو این که ابعاد متعدد داشته باشد، فقط از بعد ارزش نگاه می‌کنیم. چون عشق و دوستی امروز یکی از سرمایه های مبادله‌ای باب روز شده است، تا طرفین ازدواج هم بیشتر از هر چیز از این سرمایه مایه می گذارند. و اینکه می گویند به اندازه دریا دوستت دارم، می خواهند مبلغ سرمایه را کلان جلوه دهند. طرف هم برای اینکه از عهده این معامله کلان براید، معادل همان سرمایه را عرضه می کند، یعنی ریک های بیابان را. این که می گویم جامعه از یک طرف پای انسان را می بندد و در این حال حرکت هایی را بر او تحمیل می کند، مصداق و معنای وسیعی دارد. در هیچ زمینه ای نیست که این کار را نکرده باشد. از یک طرف هویت فکری را که یک پدیده خشک و بیروح و تهی از هر گونه حالت معنوی است در انسان می نشاند و آن را وسیله ارتباط او با تمام جریانات زندگی قرار می دهد. از طرف دیگر یک صفت معنوی را هم به نام عشق و دوستی مطرح می کند.